بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل و دولت آمریکا به اظهارات محمود احمدی نژاد اعتراض کردند. اسرائیل در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی در ژنو سفیر خود را از سوئیس فراخواند. آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار آزادی خبرنگار ایرانی آمریکایی از زندان شدند. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست اول اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی که برابر است با 21 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای سه‌شنبه در تهران آفتابی خواهد بود و شاهد حضور خورشید خانم خواهید بود که دمای هوا رو از 8 به 16 درجه میرسونه. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما و سه‌شنبه شاد در 59 دقیقه آینده مثل همیشه گزارش های رنگارنگ همکاران را خواهید شنید، اما پیش از آن امیر زمانیفر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی میرساند.
شب بخیر. دبیر کل سازمان ملل اظهارات محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را محکوم کرد و هیئت نمایندگی چک نیز که رئیس اتحادیه اروپا است به طور کامل نشست ژنو را ترک کرد. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه گفت که رئیس جمهوری ایران از سخنرانیش برای به گفته وی متهم کردن، تفرقه و حتی تحریک استفاده کرد که در تضاد با هدف این نشست است. دولت آمریکا هم در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ایران بر ضد اسرائیل سخنان وی را شرم‌آور و نفرت انگیز خواند. الخاندرو ولف معاون نماینده آمریکا در دفتر سازمان ملل گفت: من نمیتوانم هیچ واژه دیگری را بجز شرم‌آور به کار ببرم. و افزود: این سخنرانی ننگین و نفرت‌آور بود. آقای ولف افزود: این یک بی‌عدالتی بزرگ علیه ملت ایران است و ما از رهبران تهران می‌خواهیم تا رویکرد سازنده، درست، میانه‌روانه و دقیق در ارتباط با مسائل موجود در منطقه در پیش گیرند. از سوی دیگر پیتر گوردهام سفیر بریتانیا در دفتر سازمان ملل در ژنو با محکوم کردن سخنان رئیس جمهوری ایران اظهارات وی را تحریک کننده و اهانت‌بار خواند. اسرائیل روز دوشنبه در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی در ژنو سفیر خود را از سوئیس فراخواند. دولت اسرائیل روز گذشته از رئیس کنفدراسیون سوئیس خواسته بود تا به دلیل مواضع آقای احمدی نژاد درباره اسرائیل و هولوکاست از دیدار با او خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رویتر، محور گفتگوی روز یکشنبه محمود احمدی نژاد با رئیس کنفدراسیون سوئیس، همکاری در زمینه انرژی و همچنین پرونده محکومیت 8 سال زندان رکسانا صابری و شمار دیگر از زندانیان سیاسی در ایران بوده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه از ایران خواستند که هر چه زودتر رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار را آزاد کند. پیشتر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان رسیدگی عادلانه، دقیق و سریع به پرونده خانم صابری شده بود. این خواست آقای شاهرودی یک روز پس از آن مطرح شد که محمود احمدی نژاد از قوه قضاییه خواست اجازه دهد تا خانم صابری از تمامی حقوق قانونی برای دفاع از خود برخوردار شود. محمود احمدی نژاد در حاشیه نشست مبارزه با نژادپرستی در ژنو با رمزی کلارک دیدار کرد. رمزی کلارک یکی از حقوقدانان و مدافعان حقوق مدنی و حقوق بشر در آمریکا و از مخالفان جدی سیاست‌های دولت جورج بوش بوده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی که خبر این دیدار را منتشر کرده، درباره محورهای گفتگوی میان آقایان کلارک و احمدی نژاد توضیحی نداده است. رمزی کلارک 81 ساله، وکیل مدافع افرادی چون صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق و سلوبودان میلوسویچ رئیس جمهوری پیشین سربستان بود. میلوسویچ پس از 5 سال محاکمه به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاه بین المللی جنایت جنگی در لاهه 9 سال پیش درگذشت. آقای قویمی،
با سپاس از امیر زمانیفر، اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. ابتدا به ژنو سری میزنیم تا از تحولات تازه درباره همایش ضد نژاد پرستی بدانیم و علت خروج نمایندگان اروپایی هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد. در گزارش دیگر از واکنش دولت آمریکا به گفته‌های محمود احمدی نژاد می‌شنوید. وزیر خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت ایران خواستند هر چه زودتر رکسانا صابری روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی تبار را از زندان آزاد کنند. همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی از دولت بین‌المللی اتمی در واقع از دولت تهران خواسته است به گام‌های دولت باراک اوباما برای مذاکرات هسته‌ای پاسخ مثبت بدهد. اتحادیه دانشجویان اروپا هم از دولت ایران خواستند که حقوق شهروندی دانشجویان زندانی را رعایت کنند و آنها را آزاد سازد. از علت انفجار در معدن زغال سنگ در زرند کرمان هم خواهید شنید. در بخش دوم گفتگوی ویژه هفته و گزارش ویژه هفته را می شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در جریان همایش ضد نژادپرستی که در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو سوئیس برگزار می شود، روز دوشنبه در بین سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عده‌ای از نمایندگان کشورهای اروپایی جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند. احمد رفعت روزنامه نگار آزاد علت این حرکت اعتراضی را چنین توضیح می دهد.
کنفرانس ژنو مثل اینکه آقای احمدی نژاد که البته با 10 دقیقه تأخیر به سالن وارد شد، پشت تریبون قرار گرفت، مشغول خوندن سوره از قرآن بود، به فاصله 2 نفر که با حالت کلاون یا دلغک، لباس دلغکی پوشیده بودند، با فریاد راسیست یا نژادپرست به صحنه این اجلاس اومدن و شروع کرد به طرف آقای احمدی نژاد رفتن که البته قبل از اینکه بهشون برسن توسط مامورین حراست سازمان ملل متحد متوقف شدن. البته یکی از اونها این دماغ سرخی که اصولا دلغک ها دارند و پلاستیکی رو به سمت آقای احمدی نژاد پرتاب کرد که آقای احمدی نژاد مجلس رو صحبتش رو قطع کنه و از حضار خواست که این افراد رو ببخشن چون نادان هستند و بعد دوباره شروع به خواندن صحبتش کرد. ولی بلافاصله بعد از اون آقای احمدی نژاد اولین مقوله رو باش برخورد کرد، مسئله باز اسرائیل بود و این قابل پیشبینی بود و گفتش که قدرت‌های جهانی با سوء استفاده از هولوکاست یا قتل عام یهودیان عده‌ای رو از کشور مختلف اروپایی آمریکایی به فلسطین فرستادن و مردم اونجا رو آواره کردن. و در این حال بود که نمایندگان اون کشورهای اروپایی و غربی که حاضر بودن در جلسه، چون بسیاری، چون آمریکا، استرالیا، کانادا، ایتالیا، لهستان، هلند و آلمان اصلا حضور نداشتن، بقیه هم بلند شدن و به مدت 2-3 دقیقه باز آقای احمدی نژاد مجبور شد صحبتش قطع کنه برای اینکه این افراد از سالن برن بیرون. صحبتشون که بر همین روال بود، مسائلی که ایشون مطرح کرد مثل بحران مالی جهانی یا شورای امنیت که به گفته ایشون غیر عادلانه است و چندین بار دیگه هم به مسئله اسرائیل و برابر دانستن صهیونیست با نژادپرستی اشاره کرد. هر بار صحبت ایشون با داد و فریاد کسانی که در بالکن‌های این سالن نشسته بودند که اصولاً نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی هستند، با فریاد های مثل قاتل، جلاد یا نژادپرست که به نسبت به آقای احمدی نژاد میگفتن، صحبتشون هر بار قطع میشد. البته عده‌ای هم در داخل سالن هیئت نمایندگی های برخی از کشورهای عربی و آفریقایی و هیئت گسترده ایرانی با کف زدن سعی میکردن که از جلوگیری کنن که صدای هو کردن این افراد و صحبتاشون زیاد شنیده نشد.
ممکنه بگین کدوم کشورها، نمایندگان کدوم کشورها در سالن مونده بودند و کف میزدن برای آقای احمدی نژاد؟ چون برای شنوندگان ما جالب باشه.
بله، تقریبا بدون استثناء تمام کشورهای عربی و آفریقایی در سالن موندند و اکثرشون کف میزدند. نمایندگان بعضی از کشورهای شوروی سابق یعنی اروپای شرقی هم برخیشون مونده بودند، ولی خب سعی میکردند خیلی کم کف بزنند، اون حدی که در حد معقول این اجلاس های بین المللی است. بسیاری از نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هم مونده بودن که اونها البته دو دسته با تقسیم شدن، اونایی که تشویق میکردن آقای احمدی نژاد مثل نماینده ونزوئلا و غیره، و اونهایی که ساکت و بی‌طرف مونده بودن نگاه میکردن ولی اجلاس هم ترک نکردن. موقعی که آقای احمدی نژاد صحبت میکرد در خارج از ساختمون هم چندین گروه دست به تظاهرات زده بودن و میان تظاهر کنندگان جایزه نوبل آقای الی ویزل هم دیده میشد و بسیاری از نویسندگان اروپایی فرانسوی مثل آقای برنارد هانری لوی و غیره هم در تظاهرات خارج ساختمان حضور داشتند.
احمد رفعت، روزنامه‌نگار آزاد در ژنو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دولت آمریکا در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد بر ضد اسرائیل در همایش ژنو این گفته ها را شرم‌آور خواند. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ایران بر ضد اسرائیل سخنان وی را شرم‌آور و نفرت انگیز خواند. الخاندرو وولف، معاون نماینده آمریکا در دفتر سازمان ملل، گفت که نمیتواند هیچ واژه دیگری به جز شرم‌آور به کار ببرد. وی گفت این سخنرانی ننگین و نفرت‌آور بود. آقای وولف افزود این یک بی‌عدالتی بزرگ علیه ملت ایران است و آمریکا از رهبران این کشور می‌خواهد تا رویکرد سازنده، درست، میانه‌روانه و دقیق در ارتباط با مسائل موجود در منطقه در پیش گیرند. بر اساس گزارش‌ها هیئت نمایندگی جمهوری چک نیز که ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در اعتراض به سخنان رئیس جمهوری اسلامی به طور کامل نشست ژنو را ترک کرد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه گفت که رئیس جمهوری ایران از سخنرانیش برای متهم کردن، تفرقه و حتی تحریک استفاده کرد که در تضاد با هدف این نشست است. رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در آغاز کنفرانس یک هفته‌ای ضد نژادپرستی در ژنو سوئیس با حمله به اسرائیل این کشور را نژادپرست خواند. وی با انتقاد از حق وتوی شورای امنیت گفت:
شورای امنیت این حکومت قاسب را تثبیت و در طول 60 سال دائما از او دفاع کرد و دست قاسبان را برای هر نوع جنایتی باز گذاشت.
اظهارات رئیس جمهوری ایران که پیشتر نیز گفته بود اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، باعث شد که هیئت‌های نمایندگی کشورهای اروپایی نشست سازمان ملل را به نشانه اعتراض ترک کنند. پیتر گودرهام، سفیر بریتانیا در دفتر سازمان ملل در ژنو، نیز با محکوم کردن سخنان رئیس جمهوری ایران اظهارات وی را تحریک کننده و اهانت بار خواند. وی گفت چون این سخنان ضد یهود جایی در نشست ضد نژادپرستی سازمان ملل ندارد. سخنگوی سازمان ملل در امور حقوق بشر نیز در بیانیه ای گفت: ما از لحن رئیس جمهوری ایران عمیقاً متاسف هستیم. از نظر ما این سخنرانی در کنفرانسی که بر پایه تنوع و تساهل برپا شده است کاملاً نامتناسب بود. هدف از برگزاری کنفرانس ضد نژادپرستی ژنو که از آن با عنوان دوربان دو هم یاد می شود، بررسی پیشرفت‌های حاصله در زمینه مبارزه با نژادپرستی از سال 2001 تا کنون اعلام شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در نطق افتتاحیه خود با انتقاد از کشورهایی که این کنفرانس را تحریم کردند، اظهار داشت تمام کشورهایی که برای جهانی آری از نژادپرستی مبارزه می کنند، باید در این کنفرانس شرکت داشته باشند.
پس از گزارش شاهین بشیری به واشنگتن می رویم. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا، در دو اقدام جداگانه بار دیگر خواستار آزادی هرچه سریع رکسانا صابری، روزنامه‌نگار جوان ایرانی آمریکایی، از سوی جمهوری اسلامی شدند. گزارش نادر صدیقی همکارمان را در واشنگتن می شنویم.
در واشنگتن، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست که هرچه زودتر رکسانا صابری، شهروند ایرانی آمریکایی را آزاد کند و اظهار امیدواری کرد که تقاضای محمود احمدی نژاد برای محاکمه عادلانه این روزنامه‌نگار جوان از حرف به عمل منتهی شود. خانم کلینتون گفت: ما امیدواریم که هرچه زودتر اقدام‌های لازم از سوی مقام‌های ایرانی و از آن جمله دادگستری آن کشور به آزادی فوری خانم صابری بیانجامد و او به خانه خود بازگردد. روز یکشنبه گذشته آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک اقدام بی‌سابقه خواستار اجرای عدالت در مورد رکسانا صابری شد و گفت که وی باید از حق دفاع از خود برخوردار شود. وزیر امور خارجه آمریکا که در یک کنفرانس خبری به همراه ماکسیم ورهنگن همتای دانمارکی خود شرکت کرده بود افزود واشنگتن از نزدیک اوضاع را دنبال می کند. خانم کلینتون گفت که اتهام‌های وارده به رکسانا صابری بی‌پایه و محاکمه بدون شفافیت غیر قابل پیش‌بینی و مستبدانه بوده است. رکسانا صابری به هنگامی دستگیر و مورد محاکمه قرار گرفت که دولت جدید آمریکا در پی تجدید رابطه با تهران تلاش می‌کرد. ماکسیم ورهنگن وزیر امور خارجه دانمارک نیز که در واشنگتن به سر می‌برد، در کنفرانس مطبوعاتی از جمهوری اسلامی ایران خواست که به اقدام و سیاست دولت اوباما پاسخ مثبت بدهد. او گفت امیدواری مقام‌های حکومت ایران اهمیت اقدام آمریکا را دریابند. ایران از این بابت سود فراوان خواهد برد، ولی زمان نیز با شتاب سپری می شود. عدم واکنش در دراز کردن دست دوستی خود پاسخی تلقی خواهد شد. در این حال اتحادیه اروپا نیز خواستار آزادی سریع رکسانا صابری و لغو محکومیت زندان 8 سال علیه او شد. جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه محاکمه رکسانا صابری ناعادلانه بوده است نسبت به محکومیت وی عمیقا ابراز نگرانی کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا گفته می شود که بقیده این اتحادیه روند قضایی محاکمه خانم صابری با موازین و استانداردهای یک محاکمه عادلانه و شفاف همخوانی نداشته است. جمهوری چک همچنین از تهران خواست که منشور جهانی حقوق بشر را که خود از امضا کنندگان آن است اجرا و رعایت کند و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی افراد را محترم شمارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد البردهی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت تهران باید به گام‌های دولت باراک اوباما برای مذاکره در مورد برنامه هسته ایران پاسخ متقابل بدهد. مهرزاد پدرام همکارم گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
گفتگو به جای رویارویی روی کردی که به نظر دولت دموکرات آمریکا به رهبری باراک اوباما از آن برای رودر رو شدن با ایران در پیش گرفته. سیاستی که مورد استقبال محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز قرار گرفته است.
ایالات متحده دستش رو به سمت ایران دراز کرده. من همواره به دوستای ایرانی خودم گفتم که شما هم باید پاسخ متقابلی بدهید. هم اکنون صداهای ملایم‌تری از ایران به گوش میرسه. امیدوارم که از فرصتی که الان هست استفاده کنیم تا مسئله هسته ایران حل شه.
آقای البرادعی که در حاشیه کنفرانس انرژی هسته‌ای در پکن پایتخت چین سخن میگفت، همچنین از آمریکا خواست تا به سیاست گفتگو با کشورهای چون ایران، کره شمالی و کوبا ادامه دهد.
به نظر من جز گفتگو راه دیگری نیست. هرچند کمی دیر به این نکته پی بردیم، اما همین که به این نتیجه رسیدیم خیلی خوبه. در مورد ایران، کره شمالی و همینطور کوبا، تنها راه رفع تنش‌های موجود زور آزمایی نیست. همه راه‌ها که نباید به شورای امنیت سازمان ملل ختم بشه، بلکه باید ببینیم ریشه مشکلات کجاست و بر اساس احترام متقابل وارد گفتگوی رو در رو بشیم.
خط سیاسی باراک اوباما مغایر با سیاست‌های دولت جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در مورد ایران است. جورج بوش ایران را در کنار کره شمالی و عراق در محور شرارت قرار داد، اما باراک اوباما خواهان تعامل با ایران شده است. رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده همچنین در پیام نوروزی خود از مردم و رهبران ایران خواست به 3 دهه تنش در روابط بین دو کشور پایان دهند. My administration is now committed to diplomacy that addresses the full range of issues before us and to pursuing constructive ties among the United States, Iran and the international community. در نظر شماری از تحلیلگران ایران هنوز به روشنی تصمیم نگرفته که در مقابل این اقدام ایالات متحده چه رویکردی اتخاذ کند. هرچند پیشتر محمود احمدی نژاد در اقدامی که اسوسییتد پرس آن را آشکارترین پیام جمهوری اسلامی در تمایل تهران بر برقراری روابط گرمتر با ایالات متحده خوانده گفت ایران بسته پیشنهادی جدیدی را در برنامه اتمی و مذاکره با غرب ارائه می‌کند.
بسته جدیدی را طراحی داریم میکنیم، آماده خواهد شد، اون را ارائه میدهیم و بر پایه اون بسته که متضمن صلح و عدالت در همه جهان، احترام به حقوق ملت‌ها و مشارکت همه کشورها و ملت‌ها در حل مسائل جهانی است، ان شاء الله گفتگو خواهیم کرد.
ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا به همراه آلمان، همان کشورهای پنج به علاوه یک، اعلام کردند که از خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهند خواست ایران را به گفتگو برای یافتن راه حل دیپلماتیک بر سر مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی دعوت کند. ایران گفته است از مذاکرات به گفته تهران سازنده با پنج به علاوه یک استقبال می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با صدور سه قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی‌سازی را متوقف کند، ولی تهران همچنان از اجرای چنین موضوعی سر باز زده و غنی‌سازی را حق مسلم خود اعلام کرده است. ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و متحدان غربی آنها جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما تهران میگوید با اهدافی صلح‌جویانه همچون تولید انرژی برنامه هسته‌ایش را دنبال می‌کند.
این را اضافه کنم که محمد البردعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، همچنین به ایران توصیه کرده که اجازه دیدارها و بازرسی‌های کاملتری را به بازرسان آن سازمان بدهد، به دلیل کاربرد دوگانه غنی‌سازی اورانیوم برای سوخت هسته‌ای نیروگاه و همچنین تولید سلاح اتمی. کشورهای غربی نگرانند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد تولید جنگ افزار هسته‌ای باشد، اما مقام‌های ایران می‌گویند برنامه هسته‌ای تهران صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do they fund
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در گزارش دیگر، اتحادیه دانشجویان اروپا با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت دانشجویان در ایران اعتراض کرده و از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهند ضمن رعایت حقوق شهروندی دانشجویان زندانی و محافظت از آنان در برابر تحقیر و شکنجه، دانشجویانی را که تنها به دلیل ابراز دیدگاه‌های سیاسی‌شان روانه زندان شدند فوری آزاد شوند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
اتحادیه دانشجویان اروپا در بیانیه خود با استناد به گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل درباره پیگرد دیگراندیشان و دانشجویان، سازمان‌ها و مجامع مدافع حقوق بشر در ایران از افزایش روند بازداشت‌ها در ایران ابراز نگرانی می‌کند. اتحادیه دانشجویان اروپا با نام بردن از مهدی مشایخی، نریمان مستوفی، احمد قصابان، عباس حکیمزاده، یاسر ترکمان، ساناز اللهیاری، نسیم روشنایی، مریم شیخ و امیر حسین محمدی فر، دانشجویانی که در بازداشت به سر میبرند، خواهان رعایت حقوق شهروندی دانشجویان زندانی شده است. در حال حاضر شمار زیادی از دانشجویان از طیف‌های گوناگون در زندان به سر می‌برند. مهدی عربشاهی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره دانشجویان زندانی و دلیل فشار بیشتر به دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
دانشگاه امیرکبیر از ابتدایی که دولت‌های احمدی نژاد روی کار اومد، به نوعی احساس می‌کردن که پیکان جریان دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر هست و باید اونجا رو رسماً مهار بکنن، و به ویژه بعد از اعتراضاتی که در زمان حضور احمدی نژاد در سال 85 به ایشون شد، نشریات جلی رو شاهد بودیم که حاصلش بازداشت 8 نفر از دانشجویان بود که 3 نفر از اونها مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری نزدیک به 1 سال و نیم در زندان موندن. مورد آخری که بهانه‌ای شد برای بازداشت اینها، برنامه‌ای بود که برای تدفین شهدا در اونجا صدارکیده بودن، که دانشجویان اگرچه اعلام کرده بودن که احترام قائل هستن برای شهدا، ولی مخالف این کار بودن، و همین در واقع دلیلی شد برای اینکه اینها بازداشت بشن. و الان 9 نفر از دانشجویان این دانشگاه و آقای عباس حکیم‌زاده که دبیر سیاسی تحکیم هست در زندان به سر می‌برن. علاوه بر اونها 1 نفر دانشگاه تربیت معلم، 1 نفر دانشگاه زنجان و تعداد دیگری هم از دانشجویانی که در طیف چپ هستن یا دانشجویان فعال قومی هستن از ترک‌ها و کردها، متأسفانه عده زیادی در بازداشت به سر می‌برن.
اتحادیه دانشجویان اروپا در بیانیه خود از مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که 8 دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک یا همان دانشگاه امیرکبیر را که در روزهای 4 و 24 فوریه بازداشت شدند را در برابر هر گونه شکنجه، رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز محافظت کرده و با آنها امکان دسترسی سریع به خانواده، وکیل و هر گونه مراقبت پزشکی بدهند. اتحادیه دانشجویان اروپا همچنین خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دانشجویانی است که تنها به دلیل دیدگاه‌های مسالمت‌آمیز خود و اجرای حق خود مبنی بر آزادی تجمعات در بازداشت به سر می‌برند شده است. اتحادیه دانشجویان اروپا تشکلی است دانشجویی که 49 سازمان دانشجویی در 38 کشور را در بر می‌گیرد. این سازمان جانشین دفتر اطلاعات دانشجویان اروپای غربی است که در سال 1982 تأسیس شد. پس از فروپاشی بلوک شرق در اوایل دهه 90 میلادی این سازمان دانشجویی نام خود را تغییر داد.
در گزارش دیگر، انفجار در یک معدن زغال سنگ در زرند کرمان 12 کشته بر جا گذاشت. در پی انفجار که روز یکشنبه در معدن باب نیزو در 75 کیلومتری شهر کرمان روی داد، رئیس کل دادگستری استان کرمان از آغاز تحقیقات و رسیدگی به شکایت اولیای دم خبر داد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه انفجار گاز متان در عمق 250 تا 300 متری معدن باب نیزو زرند موجب مرگ 12 تن از کارگران و کارکنان شرکت خصوصی دلتا هزار شد. محمد مؤمنی، برادر محمود مؤمنی، یکی از کارگرانی که در اثر این انفجار کشته شده است، میگوید:
اینا 12 تا گزارش دادم، هر 12 تا در اومدم، اینا 8 تا داخل بودن، 4 تا رفتن نجات بدن، اونا هم گیر کردن، دیگه هیچ کدومشون نتونستن در بیارن.
جواد کمالی، معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان، روز دوشنبه علت اصلی حادثه را انفجار گاز در مسیر حفاری معدن باب نیزو دانست که به گفته او به دلیل گاز گرفتگی شدید 11 نفر از کارگران معدن و معاون مدیرعامل شرکت که به قصد کمک رسانی به کارگران حادثه دیده با تمام تجهیزات وارد تونل شده بود جان باختند. پایان نقل قول. با این همه آقای مومینی میگوید که یک روز قبل از انفجار نسبت به احتمال بروز حادثه در این معدن هشدار داده شده بود.
حادثه اینا روز اول، یعنی روز جلوتر بینا گفتن این تونل دو گاز داره تونل دو نره، ولی بی احتیاطی مهندس، بی احتیاطی مثلا سرپرست اینا، آقا بینا اعلام نکردن، اینا رفتن داخل دیگه منفجر شده، دیگه مهندس و برادر من رفته بودن نجات بدن، اینا هم حادثه دید.
اما معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان روز دوشنبه در این مورد که گفته می شود کارگرانی که روز قبل از حادثه وجود گاز در این معدن را اعلام کرده بودند، گفت سنجش گاز داخل تونل ها با توجه به دستگاه های ویژه‌ای که در معادن وجود دارد انجام می شود و بر اساس حدس و گمان کارگران داخل تونل قابل سنجش دقیق نیست. جواد کمالی افزود در روز حادثه دستگاه مربوط به تهویه در حال کار بوده است. پایان نقل قول. انفجار روز یکشنبه نخستین حادثه در معدن باب نیزوی زرند کرمان نبوده است. به گزارش خبرگزاری ها در دو انفجار در سالهای 1384 و 1387 نیز 11 تن از کارگران این معدن کشته شده بودند. خبرگزاری کار ایلنا در این خصوص نوشت که معدن باب نیزو سالها قبل به دلیل داشتن بیش از حد گاز متان تعطیل شده بود. در این ارتباط نظر محمد مومینی که برادر خود را در حادثه یه روز یکشنبه دست داده است میشنویم.
100% اینا ایمنی اصلا نداشتن، اینا کپسول نجات اصلا نداشتن، اینا کپسول بدون کپسول دیگه کارخونه اصلا یه کپسولی داخلش نیسته، به چهار تن داره از رد خارجه، هیچ کدومشون عمل نمیکنه. من الان بی احتیاطی سرپرست، بی احتیاطی مهندس، اون سال همینجور کشته دار 9 تا، اینجا همینجور، اون همه دیگه امکاناتی نیست.
خبرگزاری ایسنا درباره انفجار زرند کرمان نوشته است وظیفه چک کردن مقدار گاز موجود و رعایت این مسئله بر عهده مسئول ایمنی و مدیریت معدن است که در این زمینه ارگان‌های نظارتی نیز باید بر انجام این کار نظارت کنند. این ارگان‌های نظارتی به نوشته ایسنا مجموعه مدیریت معدن باب نیزو، سازمان صنایع و معادن استان کرمان و وزارت کار و امور اجتماعی هستند. این خبرگزاری بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده اما توسط مسئولان تایید نشده است نوشت سیستم ایمنی و نجات قوی در این معدن وجود نداشته و از باقی معادن برای کمک اعزام شدند. از سوی دیگر همزمان با تاکید استانداری و دادگستری استان کرمان بر آغاز تحقیقات و رسیدگی به شکایت اولیای دم و اعزام یک هیئت فنی توسط وزیر صنایع و معادن به معدن باب نیزو، خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه اعلام کرد که مدیر عامل این معدن با صدور حکم دادستانی زرند بازداشت و راهی زندان شده است. در این حال دادستان شهرستان زرند دستور تعطیلی این واحد معدنی را صادر کرد.
با گزارش بهروز کارونی بخش نخست مجله نیمه شب را در اینجا به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته و در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب امیر زمانی‌فر گزیده‌ای از خبرها را به آگاهی می‌رساند.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید مدیران اجرایی چند شرکت عظیم اینترنتی آمریکایی از جمله گوگل، توییتر و یوتیوب سرگرم دیدار از عراق هستند تا راهی برای به کارگیری روش‌های مدرن به هدف بازسازی عراق بیابند. مدیران این کمپانی‌های اینترنتی ضمن دیدار با مقام‌های دولت عراق و گروه‌های خصوصی قصد دارند از فناوری‌های روز استفاده کنند تا بتوانند به گفته خود با فساد در عراق مبارزه کنند و کیفیت آموزش در آن کشور را افزایش دهند. دبیر کل سازمان ملل اظهارات محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را محکوم کرد و هیئت نمایندگی چک نیز که رئیس اتحادیه اروپا است به طور کامل نشست ژنو را ترک کرده. دولت آمریکا هم در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ایران بر ضد اسرائیل سخنان وی را شرم‌آور و نفرت انگیز خواند. اسرائیل روز دوشنبه در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی در ژنو سفیر خود را از سوئیس فرا خواند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه از ایران خواستند که هر چه زودتر رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار را آزاد کنند. پیشتر هم آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان رسیدگی عادلانه، دقیق و سریع به پرونده خانم صابری شده بود. آقای قویمی؟
با سپاس از امیر زمانی فر خبرهای ورزشی را میشنویم از فریبرز غریب.
هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. از ایران 4 تیم استقلال و پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان و سبای قم به عنوان نماینده باشگاه‌های ایران در این رقابت‌ها شرکت دارند. طبق برنامه روز سه‌شنبه در منطقه غرب آسیا دیدارهای گروه دوم و چهارم برگزار می‌شود که طی آن تیم‌های پرسپولیس و سپاهان به مصاف حریفان خود می‌روند. در گروه دو پرسپولیس در شهر دوحه به دیدار القرافه قطر می رود و الشباب عربستان میزبان الشارجه امارات است. در این گروه الشباب عربستان و پرسپولیس ایران هر دو با 7 امتیاز در صدر جدول ایستادند و القرافه قطر با 3 و الشارجه امارات بدون امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار دارند. در گروه چهارم سپاهان ایران با 4 امتیاز بعد از الاتفاق عربستان که 6 امتیاز دارد در مکان دوم جدول رده‌بندی ایستاده. طبق برنامه روز سه‌شنبه در این گروه سپاهان در فولادشهر اصفهان میزبان بنیادکار ازبکستان است که هم امتیاز با سپاهان در ردیف سوم جدول قرار دارد. الاتفاق عربستان هم به مصاف الشباب امارات تیم انتهای جدول می‌رود. بازی‌های گروه اول و سوم نیز روز چهارشنبه انجام خواهد شد که طی آنها سبای ایران در تاشکند با پاختاکور ازبکستان دیدار دارد و استقلال هم در ورزشگاه آزادی تهران میزبان امرسلال قطر خواهد بود. محمد مایلی کوهن سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که هدایت تیم سایپا را بر عهده دارد به همراه امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال تهران برای ادای توضیحاتی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران احضار شدند. مایلی کوهن و قلعه‌نویی بعد از حوادثی که روز پنجشنبه گذشته پس از دیدار تیم‌های استقلال و سایپا رخ داد علیه یکدیگر در مطبوعات ایران اطلاعیه صادر کردند و به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران نیز شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا مایلی کوهن و قلعه‌نویی قرار است برای ادای توضیحات در مورد این جنجال مطبوعاتی هفته آینده به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بروند. و تیم‌های محرام تهران و ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی بر حریفان خود به دیدار فینال رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران راه یافتند. در سومین دور از مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها روز دوشنبه تیم محرام با اختلاف 1 امتیاز 65 بر 64 میزبانش پتروشیمی ماشر را شکست داد و ذوب‌آهن اصفهان 91 بر 80 در خانه سبامهر قزوین به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از خبرهای ورزشی اینک نوبت میرسد به گزارش ویژه و سپس گفتگوی ویژه را خواهید شنید.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
اول
اولین بار که به ماجرای پرونده سیلوا هاراتونیان ایرانی ارمنی تبار اشاره شد بی آنکه نام او مطرح شود، روز 30 دی ماه 1387 بود. آن روز خبرگزاری‌های ایران از قول مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از دستگیری 4 ایرانی خبر داد که دستگیری 2 تن از آنان، دو برادر پزشک آرش و کامیار علایی، قبلا در خبرها نقل شده بود با عنوان عوامل آمریکا برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی. مقام عالی رتبه امنیتی ایران آن روز گفت 4 نفر از عوامل این شبکه که با آنها برخورد شده از سرشبکه‌ها و عوامل اصلی بودند که آگاهانه و عامدانه با عناصر اطلاعاتی آمریکا در منطقه همکاری داشته خواستهای آنها را مو به مو اجرا می‌کردند. قوه قضاییه حکم 6 سال زندان برای آرش و 3 سال زندان برای کامیار علایی را تایید کرد، اما سخنی از دو عضو دیگر پرونده به میان نیامد تا 2 روز بعد که بیانیه کمپین مدافعان حقوق بشر در ایران 3 متهم این پرونده را اعلام کرد. سیلوا هاراتونیان، سیلوای 33 ساله، عصر روز 5 مرداد ماه 1387 در خانه خود دستگیر می شود، درست همزمان با دستگیری دکتر آرش علایی. ماموران پس از تفتیش منزل سیلوا را برای بازجویی با خود میبرند به هتل استقلال. هادی قائمی، سخنگوی کمپین مدافعان حقوق بشر در ایران، از این دستگیری میگوید:
در هتل ازشون بازجویی میکنن در مورد کارهاشون و پروژه‌ای که انجام میدادن و بهشون فشار میارن که اقرار کنن که این پروژه یک پوشش برای فعالیت‌های سیاسی از طرف دولت آمریکا در ایران بوده. خانم سیلوا شدیداً مخالفت میکنه با چنین اقراری، چرا که حقیقت نداشته، ولی این دو بازجو که خودشونو حاج آقا و آقای دکتر معرفی میکردن همچنان بهشون فشار میارن و چون که خانم هاراتونیان از محیطهای بسته وحشت داشته دچار شوک میشه، ولی بدون توجه او رو به زندان اوین منتقل میکنن و در سلول انفرادی بسیار کوچک و تاریکی که شماره 25 هست در بند 209 نگه میدارن تا بتونن فشارها رو ادامه بدن.
ایشون اقرار کرد؟
10 روز اول در سلول انفرادی نگه میدارن، بعد از اینکه بیماری هراس از محیط‌های بسته‌شون شدت می‌گیره و فشارها بیشتر میشه، یه فیلم ویدیویی ازشون می‌گیرن که متن رو که از قبل نوشته شده بوده بخونه و ادعا کنه که سازمان‌های ضیا و پنتاگون افرادی رو از طریق این پروژه استخدام کردن برای شورش و شکاف میان مردم و دولت، و همچنین اعتراف جلی رو در این شرایط بیماریشون ازشون می‌گیرن.
به گفته برخی از نهادهای حقوق بشری، سیلوا در زندان اوین تحت فشار اعتراف کرده است که برای سازماندهی تظاهرات ضد دولتی و ایجاد اختلاف قومی و دینی در جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده است. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در نشست خبری روز 30 دی ماه خود ایجاد بحران‌های اجتماعی، راه‌اندازی تظاهرات خیابانی و دخالت در مسائل قومیتی را از جمله مواردی دانسته بود که این گروه به دنبال آن بوده است. روز 20 فروردین 1388 خبر محکومیت سیلوا هاراتونیان منتشر شد. دادگاه تجدید نظر حکم قاضی صلواتی، رئیس دادگاه انقلاب تهران را عیناً تأیید کرد و این ایرانی ارمنی تبار محکوم شد که 3 سال از عمرش را در زندان سر کند. به چه گناهی و سیلوا چه می‌کرد؟ سیلوا کارمند مؤسسه خیریه آیرکس یا مؤسسه تحقیقات و مبادلات بین المللی بود و در برنامه مراقبت‌های بهداشتی مادران و نوزادان آن در ایران فعالیت می‌کرد. از آنجا که هیچ نشانی نه از وکیل و نه از خانواده سیلوا در تهران به دست نیامد، برای روشن شدن پرونده او به سراغ کارفرمایش در واشنگتن می رویم و از رابرت پیرسون، رئیس مؤسسه آیرکس، درباره ماهیت این مؤسسه، فعالیت‌هایش و از نحوه استخدام سیلوا در این مؤسسه می پرسیم.
آیرکس از سال 1968 ایجاد شده و در زمینه توسعه آموزش، جامعه مدنی و رسانه‌ها کار می‌کند. در حال حاضر در بیش از 100 کشور دنیا 60 طرح داریم و با بسیاری از کشورها از جمله کشورهای مسلمان در خاورمیانه کار می‌کنیم. برنامه‌ای که در ایران داشتیم بر اساس مبادله در زمینه مراقبت‌های بهداشتی از مادران و نوزادان بود و در ارتباط نزدیک با برنامه قبلی ما بود که در سال 2006 در ایران توسط مؤسسه اسپن اجرا شد که عده‌ای از پزشکان و کارمندان بهداشت برجسته ایرانی را که از ایران برای شرکت در کنفرانسی به واشنگتن آمدند در بر می‌گرفت. در پاییز 2007 ما یک کمک مالی مالی به اجرای دوباره این برنامه تخصیص دادیم که این برنامه را از دفترمان در ایروان اداره کنیم، چون در ایران دفتر نداریم. برای انجام این برنامه آگهی هایی برای پیشنهاد شغل دادیم. حدود 10-12 تقاضا برای ما رسید که از میان آنها سیلوا هاروتونیان بهترین بود که کار را به او سپردیم.
سخنان کلارا مرادخانی، دخترعمه سیلوا که در کالیفرنیا زندگی می کند، در مورد شیوه استخدام سیلوا با حرفای رئیس مؤسسه آیرکس همخوانی دارد.
خواهرم از رو اینترنت براشون کارو پیدا کرد، بعد با هم دیگه رزومه رو پر کردن، اینترویو که رفت واسه این کار. من برادرم خواهرم بهش کمک میکردیم که چی بگه، چه جوری صحبت کنه. خیلی دختر ساده ای هستن، فقط همیشه تو ایران کار کردن، کارشون هم برای کلیسای ارامنه کار میکردن، بعدش هم واسه یه اینشورنس کمپانی کار میکردن، ادبیات ارمنی خونده بودن، دنبال کار میگشتن. کار آیرکس چریتیه، بعد خودش هم همیشه میخواست که به مردم کمک کنه. پرسیده بود از این برنامه، گفته بود من بهشون کمک میکنه که بچه‌ها که به دنیا میان چه جوری مثلا مطمئن بشن که بچه‌ها سالم به دنیا بیان. سیلوا که این کارشو پیدا کرد خیلی خوشحال بود.
پرسش اینجاست، میان سیلوا هاروتونیان، دکتر آرش و دکتر کامیار علایی و محمد احسانی، مستندساز جوان آذربایجانی یا چهارمین متهم پرونده که کمتر کسی نام او را شنیده است، چه اشتراک یا ارتباطی وجود دارد که پرونده هر چهار نفرشان یکی است؟ آقای پیرسون، رئیس مؤسسه آیرکس، هیچ ارتباط منطقی برای یک جا جمع شدن پرونده این چهار نفر نمی‌بیند.
فکر نمی‌کنیم که این پرونده با آنها ارتباط مستقیمی داشته باشد. اینکه کارمند ما با برادران علایی ارتباط گرفته که نظرشان را بپرسد درباره اینکه کارشناسان بهداشت در ایران چه کسانی هستند که در این برنامه مشارکت داشته باشند، اما هیچ کدام از دو برادر کارمند ما نبودند و از ما حقوق نمی‌گرفتند. فکر می‌کنم با یکیشان مشورت کردیم که چند نفر را به ما معرفی کنند، اما تا اینجا که به ما مربوط می‌شود، پرونده آنها کاملا مستقل از یکدیگر است و صادقانه بگویم ما هیچ دلیل یا مدرکی نداریم که نشان دهد کارمند ما مثلا با آقای احسانی که فرد چهارم این پرونده است ارتباطی داشته، و ما منطق این را که این چهار مورد در یک پرونده جمع شدن نمی‌فهمیم و به عقیده ما دلیلی برای این کار وجود نداره.
کلارا مرادخانی درباره این پرسش چه میگوید؟
آقای احسانی رو هیچکی نمی‌شناسه، ولی تنها رابطه‌ای که هست بین خانم سیلوا هاروتونیان و آقای دکتر علایی، کنسالتینگ می‌کردم بر آیرکس برای یه ماه که مثلا پروگرام آیرکس بهش توضیح بدن و آشنا بکنن سیلوا را به دکترهایی که میخوان ترینینگ بگیرن.
آقایون علایی هم با آیرکس کار میکردن؟
نه، با آیرکس کار نمیکردن، فقط یک ماه باهاشون کنسالتینگ کردن، فقط یکی از برادرها.
هادی قائمی، تنها نقطه مشترک سیلوا با سه متهم دیگر را در ارتباط آنها با جوامع بین المللی میداند، اما نقطه مشترک دیگری نیز میان این چهار متهم در این پرونده وجود دارد: سکوت و ترس. آقای پیرسون به این سکوت ناشی از ترس درباره پرونده سیلوا اشاره می‌کند.
We had kept the proceedings rather quiet, but when her conviction was upheld, the family felt that it was important to go more public.
کلارا مرادخانی علت سکوت چند ماهه درباره وضعیت سیلوا را ترس خانواده او از وخیم‌تر شدن وضعیتش توصیف می‌کند.
اوایلش دو تا از دوستاشون وکیلشون بودن. 4 ماه منتظر شدیم، دیدیم وضع داره بدتر میشه، به ما هیچ خبری نمیدن. ما خواهش کردیم یک وکیل دیگه ای کیسشون رو دنبال بکنن، ولی متاسفانه خودشون نمیخوان اسمش اعلام بکنیم.
یعنی وکیلشون نمیخواد که اسمش مطرح بشه؟
بله.
چرا درباره سیلوا خود خانواده‌اش یا دوستانش صحبتی نکردن؟ یعنی تا چند ماه همونطور که الان خودتون گفتین این مسئله پنهان بود.
ما رو انقدر ترسوندن و گفتن که اگه صحبت بکنین کیسشو بدتر میکنین، ما داریم نگوشییت میکنیم، همه میدونن که سیلوا هیچ کاری نکرده، همه میدونن که گناه نداره، هیچی اصلا نیست، بی خودی سر و صدا نندازین که مثلا کیسو خیلی بزرگتر بکنین. بعدش محکومیتشو که اعلام کردن تو ماه ژانویه فهمیدیم که چقدر که ساکت میمونیم، واقعا فکر میکنن که گناهکاره.
این سکوت درباره آرش و کامیار علایی نیز وجود داشت. مادر این دو برادر پزشک تنها در روز دوم بهمن و زمانی سکوت خود را شکست که گفت وقتی روز 30 دی به ملاقات فرزندانش رفته، متوجه شده که آنها از محکومیتشان خبر ندارند. و مادر محمد احسانی، عضو انجمن مستندسازان ایران که در تبریز سکونت دارد، به من میگوید حاضر نیست درباره فرزندش خبری پخش شود و میگوید قرار است ما چیزی نگوییم، با مسئولین کشور هماهنگ میکنیم، به خارج احتیاج نداریم. میگوید وکیل نگرفتیم، پول وکیل نداریم، برایش وکیل تسخیری تعیین کردند. و این در حالی است که وکیل سیلوا هاراتونیان حتی نام خود را هم فاش نمیکند. پس از انتشار خبر محکومیت سیلوا در دادگاه تجدید نظر، تلاش‌هایی برای لغو این حکم و احیاناً آزادی او انجام شد. شاید بیشترین تلاش را کارفرمایش مؤسسه آیرکس انجام داد. رابرت پیرسون، رئیس مؤسسه آیرکس:
اول توصیه می‌کنم که به وبسایت freesilva.org مراجعه کنید که ما تهیه کرده‌ایم و زندگی‌نامه او و فعالیت‌های او و آنچه دوستان و خویشاوندانش برایش کردند نشان می‌دهد. در مطبوعات گزارش‌های منتشر کردیم. در 6 آوریل سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی سیلوا هاراتونیان کارمند ما شد. ما مصاحبه‌ای کردیم، تماس‌هایی با مجراهایی در ایران برقرار کردیم که فکر می‌کنیم مفید باشد. ما یقین داریم که سیلوا هاراتونیان بیگناه و مبرا از هر گونه خطایی است. شاید سوء تفاهم‌هایی پیش آمده. فعالیت‌هایی که ما انجام می‌دهیم درست شبیه همان است که قبلاً در ایران انجام می‌دادیم و در واقع با تایید و تصویب مقامات ایرانی بوده است. بنابراین آنچه در مورد او و در مورد دیگران روی می‌دهد، چرخش ناگهانی، نامنتظر و پیش‌بینی ناپذیر در جریان امور است و از آنجا که او شهروندی ایران دوست و وفادار به ایران است و هرگز در کشورش هیچ خطایی نکرده، او کارمند کلیسای ارمنی بود. گمان می‌کنیم که باید به خاطر انسانیت آزاد شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رابرت وود با بی اساس دانستن اتهام‌هایی که به سیلوا وارد شده، از قوه قضاییه ایران خواست سیلوا را هر چه زودتر آزاد کند.
یک کارمند آیرکس، سیلوا هاراتونیان، در 26 ژوئن 2008 دستگیر شده و به اتهام فعالیت‌های نامشخصی که با عنوان انقلاب مخملی در ایران توصیف می‌شود، بازداشت شده است. این اتهام‌ها بی اساسند. ما می‌دانیم که او به 3 سال زندان محکوم شده، تقاضای تجدید نظر کرده، وضعیت سلامت او بسیار بد و نگران کننده و نتیجه مستقیم زندانی بودن اوست. ما از رهبران ایران خواسته ایم خانم هاراتونیان را آزاد کنند. همونطور که گفتم این اتهامات بی اساس است.
کلارا، دخترعمه سیلوا، نه تنها وضع او را نگران کننده می‌داند که در مورد وضع سلامت مادر سیلوا نیز نگران است.
مامانش هفته یه بار میرن ببیننشون. خودش یه جوری نیست که هیچی به مامانش بگه، چون که مامانش خیلی مریضه، قلبشونه، مامانش 75 سالشونه. بعدش اونقدر بد بود که دوبار بردنشون بیمارستان و یکی از فامیلاشون بهشون گفتن مامانشون داریم از دست میدیم. هر وقت که میپرسم سیلوا چجوریه، فقط میگه که خیلی خیلی لاغر شده، انقدر دیپرشن داره که به مامانش گفته بود برو، من دیگه نمیخوام تو رو ببینم.
وکیلش هم هیچی نمیگه به شما در مورد وضعش؟ آیا میبینه وکیلشو؟
وکیلش زیاد نمیرن ببیننشون، فقط یک بار یا دو بار رفتن. خودشون هم زنگ زدن، نگران وضعشون بودن.
چرا؟
میگفت که میخوام خودم رو بکشم. به وکیلش گفته بود دیگه نمیخوام زندگی بکنم.
در سال گذشته دست کم 3 تن از زندانیان سیاسی در تهران به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت سلامتشان در زندان درگذشتند. مادر بیمار محبوبه کرمی، فعال زنان، نیز در روز آزادی دخترش از زندان درگذشت. به گفته کلارا، همه رنج سیلوا از آن است که گمان می‌کند همه او را گناهکار می‌دانند.
میگه همه فکر می‌کنن من یه کاری کردم، من هیچ کاری نکردم. هیچکس باورم نمی‌کنه. برای همین اصلا نمی‌خوام زندگی بکنم.
کلارا سیلوا را شاعری انسان دوست با روحیه هنرمندانه می‌داند، به دور از غوغای سیاست، که از شغلی که یافته بود خوشبخت بود، زیرا می‌توانست به مردم کمک کند و از آلام شان بکاهد.
سیلوا اصلا تو این کارا نیست، اصلا نمیدونه حیوانی اصلا چی به چیه. فی هنر و شاعر است. تنها چیزی که میخوایم مردم بدونن، میخوایم مردم بدونن که سیلوا واقعا کیه.
مقام عالی رتبه امنیتی روز 30 دی ماه در نشست خبری خود اعلام کرد مستندات پرونده بر اساس اعترافات متهمان است و به زودی از صدا و سیما پخش خواهد شد. هادی قائمی میگوید تنها سند دادستان علیه متهمان یک فیلم ویدیویی اعترافات جعلی است که تحت فشار ضبط شده است. اما آیا هنوز امیدهایی وجود دارد؟ هادی قائمی:
آقای آیت الله شاهرودی میتونه اونطور که به نام ماده 18 شناخته میشه اعمال کنه و دستور بازبینی پرونده بندر و دستور یک دادگاه عادلانه رو صادر کنه و همچنین اینها میتونن شامل بخشش بشن.
در حالی که به گفته رابرت پیرسون، رئیس مؤسسه تحقیقات و مبادلات بین المللی و هادی قائمی، سخنگوی کمپین مدافعان حقوق بشر در ایران، فعالیت‌های آرش و کامیار علایی و کار سیلوا هاراتونیان همه با اجازه و اطلاع مقام‌های دولت ایران بوده است، این رفتار مقام‌های امنیتی و قضایی را به چه میتوان تعبیر کرد؟ برخی از تحلیلگران آن را به ایجاد هراس در میان فعالان مدنی تعبیر می‌کنند، اما عده‌ای دیگر آن را نشانه هراس جناح‌های امنیتی از رشد جامعه مدنی در ایران می‌دانند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از گروه های پرکار و فعال موسیقی در ایران و خارج، گروه موسیقی دستان است. این گروه حدود 20 سال پیش در آلمان بنیان گرفت و دامنه حرکت‌های موسیقایش رفته رفته به ایران هم رسید. اکثر خوانندگان سرشناس موسیقی از پریسا و سیما بینا گرفته تا شهرام ناظری، زنده یاد ایرج بستامی، صدیق تحریف و سالار عقیلی با گروه دستان همکاری داشتند. آخرین خواننده‌ای که همینک در تازه‌ترین گشت هنری این گروه حضور دارد، همایون شجریان است. گروه دستان پس از پشت سر گذاشتن 19 کنسرت، 3 کنسرت دیگر هم تا هفته آینده در شهرهای لندن، مونیخ و وین خواهد داشت و سپس 11 کنسرت هم در آمریکا و کانادا برپا خواهد کرد. حمید متوسم، سعید فرشپوری، حسین بهروزی‌نیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی از اعضای ثابت گروه دستان. حمید متوسم، یکی از آهنگسازان گروه دستان، در یک گفتگوی ویژه از حال و هوای کنسرت های کنونی بیشتر گفته است.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
کنسرت گروه دستان در فیلارمونی شهر کلن به پایان رسید. موافق باشین آقای متبسم، میپردازیم به درون مایه برنامه‌ای که ارائه شد. بخش اول اونطور که در بروشورها آمده کارهای آهنگسازیش به عهده شماست و بخش دوم کارهای آهنگسازی متعلق است به آقای فرشپوری.
این برنامه با همایون شجریان همینطور که ملاحظه کردید برگزار شد و این اولین اقدام هنری تدا موسیقایی همایون شجریان هست که مستقل از استاد شجریان پدر ایشون انجام میده و در کارهای قبلی همایون شجریان به عنوان نوازنده تنبک تو این کارها همراه بود، ولی تمام وقت و انرژیش رو دیگه همایون شجریان روی آواز گذاشته. کارهای ما رو خود که در سیدیایی هم که ارائه شده، دو سیدی قیجک کولی و خورشید آرزو میشنوید، ایشون کاملا حرفه‌ای این کارها رو اجرا کرده. قطعات این برنامه در بخش اول در مایه دشتی از من هست که روی اشعار متفاوتی ساخته شده. اولین قطعه عاشقانه شعر هم از من هست، شعر دیگری هست از شفیع کدکنی، از حافظ و مولانا.
شعر یا سروده قیجک کولی که اشاره کردین متعلق به آقای شفیع کدکنی است.
بله، شعر زیبا و دوست داشتنیه که من روش کار کردم. در قسمت دوم باز هم شاعران نوپرداز به کار گرفته شدن، مثل فریدون مشیری و سیاوش کسرایی، که یک آواز به اسم خورشید آرزو که نام این مجموعه هم از این شعر گرفته شده که این آواز طراحیش از همایون شجریان هست که ارائه شد، و تصنیف وطن بر اساس شعری از سیاوش کسرایی که پایان بخش این برنامه است رو شنیدید، و در قسمت های دیگه اشعاری از عطار و حافظ میشنوید.
Thank you.
از آلبوم‌های گروه دستان که در فیلهارمونی شهر کلن ارائه شد، قژک کولی هست. کار آهنگسازیش متعلق به شما هست آقای متبسم. این تصنیف با همین نام اومده نشسته بر روی آلبوم گروه دستان. به هر حال حتما این اسم برای شما از جذابیت خاصی برخوردار بوده که انتخاب کردین و گذاشتین روی این سی دی.
اشعار قدیم فارسی غالبا اشعار توصیف درون هست و شعر نو سعی بر توصیف برون داره. یه تفاوت عمده بین این دو شیوه در واقع در همین نکته هست که اشاره کردم. در اشعار قدیم بخش عرفانی و بخش معنوی کار بسیار سنگینه و شما همیشه از یک معبود، از یک معشوقی صحبت میکنید که هر کسی میتونه برای خودش اون معشوق و معبود رو بسازه و مثل خدا که هر کسی خدای خودش رو داره اون معشوق خودش رو داشته باشه و به مسائل اجتماعی و حالتهای دیگر بشر کمتر پرداخته میشه. بیشتر اشعار عاشقانه و عارفانه است. اشعار نو میپردازند به مسائل دیگر انسان، حال و احوالهای متفاوت داره انسان، رنج، هرمان، حسد، تمام اینا حالتهایی هست که انسان باش دست به گریبان یا بهتر بگیم که در حال زندگی است. شعر نو سعی میکنه این حالتها، این تصویرها رو بیان بکنه. شعر شفیعی کتکنی یا شاعران دیگر نورپرداز، به خصوص شفیعی کتکنی که من خیلی واقعا علاقه‌مندم به اشعار ایشون، این شعر هم یک تصویر خیلی ابستراکت و زیبایی است از یک احساسی که شاعر میگیره از نوازنده قیچک دورگردی که در حال نواختنه، به هر کسی یه حس آنی میده و یه تصویری میده. ولی این تصویری که ایشون کرده بسیار زیباست و یک پرده نقاشی خیلی عظیمی رو برای من مجسم میکنه یا مجسم کرد در ابتدای کار، بیش از همه که من علاقه‌مند شدم به این شعر و شروع کردم به ساختنش و سعی کردم تو این کار هم این فضاهایی که ایشون توی شعرش ارائه میده در تصویری که با اسواد در واقع ساختم ارائه بدم.
آقای شفیعی کتکنی آیا خودشون این تصنیف رو یا این اجرا رو دیدن؟
نه، متاسفانه ایشون موقعی که تهران این برنامه رو اجرا کردیم در سفر بودن و موفق نشدیم که از ایشون دعوت کنیم یا افتخاری داشته باشیم که ایشون حضور داشته باشن. ولی خب کارهایی که ما اجرا میکنیم حتما اولا با اجازه شاعرانی که در قید حیات هستند ما موظفیم که ازشون اجازه بگیریم برای ساختن کاراشون و ایشون همیشه با روی گشاده و خیلی دوست داشتنی تشویق میکنه ما رو و همیشه اجازه این دست دراز کردن به سمت کارش رو داده و کارایی رو هم کارو شنیده مورد پسندش ظاهرا بوده و ما رو تشویق کرده.
رد را عربد بکسسته، رد را عربد بکسسته، رد را عربده بکسسته و این پیوسته قیشک کنی در هم همه می هایا هایا هایا.
آقای حمید متبسم، شما در آغاز یک شمه ای از همایون شجریان گفتید. این باعث میشه که من این پرسش رو مطرح کنم و اون این استش که تا اونجایی که من برنامه های گروه دستان رو از آغاز تا به حال دنبال کردم، دیدم که این گروه که شما خودتون یکی از بنیانگذاران اصلیش هستین، هر بار با یک خواننده تازه‌ای دست به گشت هنری میزنه یا کنسرت هایی برپا میکنه. ویژگی کار آقای همایون شجریان در این سلسله از برنامه ها، میخواستم نگاه شما رو به کار این خواننده جوان جویا بشم.
با توجه به این که اصولا خوانندگی در شکل قدیمش تو ایران یک سیستم و یک شیوه کلاس شده ای نداشته که خواننده ها از همه چیز اطلاع داشته باشند در زمینه موسیقی، همایون شجریان به خاطر اینکه دانشجوی موسیقی رفته، سالها کمانچه نواخته، ساز تنبک رو داشته و زده، غیر از این در خانواده اهل هنر رشد کرده در کنار پدری مثل محمد رضا شجریان و از اون آموخته و نوجوانی همراه پدرش در کنسرت ها شرکت کرده، سنی که الان هست به عنوان یک خواننده یا یک موزیسین با تجربه اولا مطرحه. به علاوه دانش او باعث شده که ایشون دارای گوش خیلی قوی باشه، وزن شناسی یا ریتم شناسی خیلی قوی داشته باشه. برای هر آهنگسازی یا برای هر گروهی حتما جذاب هست که با همایون شجریان به عنوان یک خواننده جوان و تازه نفس کار کنه.
که من پرنده‌ی مهاجرم که
وطن 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 تو سبز جاودان بمان تو سبز جاودان
و با این گزارش به مجله نیمه شب پایان می دهیم. این رو هم اضافه کنم که می توانید همگاه با شماره تلفن رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسئله مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا است 2042-02-21-12-41-13. من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم و برای شما تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. امیر زمانی فر تا لحظات دیگر خبرها را به آگاهی می رساند.